مطلق جمع جمع مطلق، مطلق جمع مقسمه، جمع مطلق قسمه. سلام علیکم، اشکال نداره ببینید. عرض به خدمت که مطلق جمع جمع مطلق در خارج هم ما فرق میکنه، مفهوم هایی که فرق میکنه در خارج هم فرق میکنه، یکیش به شرط لا، یکیش لا به شرط. جمع مطلق یعنی جمع بدون هیچ قید زائدی. مطلق جمع ممکنه با قید زائد همراه باشه، مقسم در اقسامش موجوده. مثلا ثم برای مطلق جمع میشه گفت هست، ثم برای مطلق جمع هست، ولی برای جمع مطلق نیست. مثالش همون جمع خالی، تو خالی جمع بدون زوائد رو میگن جمع مطلق. مطلق جمع واب هست، ثم فا، همه اینو مطلق جمع. تو واب مطلق جمع هست، نه تو واب ثم فا مطلق جمع هست، ولی جمع مطلق فقط تو وابه. جمع غیر مطلق هم تو غیر وابه. آره. نه حالا تحلیل مقسم و قسم شما، یعنی فرق لا به شرط به شرط لا رو توضیح بدم، یه وقت دیگه میخوام. همون مثلاقا هم فهم میکنه، چون مقسم در اقسامش موجوده بر ثمه مطلق جمع صدق میکنه، ولی بر واب هم مطلق جمع صدق میکنه، ولی جمع مطلق فقط بر واب صدق میکنه. این دیگه تفاوت مثلاقیه دیگه. اینش عجیبه. انسان رو تقسیم میکنی به مرد و زن، تو انسانی که تقسیم میکنی به مرد و زن، انسان مرد رو تقسیم میکنی به مرد و زن یا انسان زن رو؟ هیچ کدوم، لا به شرط رو. آیا میتونی بگی مرد خارج انسانه؟ جای تعجبی هست؟ نه. پس بین ثم و فا و معانیشو میشه گفت مطلق جمع، چون مطلق جمع مقسمه و مقسم در اقسامش موجود. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 45 نهج البلاغه حضرت میفرمایند که لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا علا ان یبغضنی ما ابغضنی ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علا ان یحبنی ما حبنی و ذالک انه قضیه فانقضا علا لسان النبی الامی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. حضرت اول میفرمان که اگر خیشوم مؤمن بینی، چون شمشیر که فرود میاد اینجا فرود میاد دیگه، یعنی شمشیر که مستقیم میزنن به اینجا فرود میاد، اگر خیشوم مؤمن و بینی مؤمن رو با همین شمشیری که دم دستم هست با همین شمشیرم بزنم، یعنی محکم از سرش بزنم و به صورتش، الا ان یبغضنی، به این علت بزنم که باید منو دشمن بداری، بغض منو داشته باشی، ما ابغضنی، منو هیچ وقت بغضش نسبت به من حاصل نمیشه و منو مبغوض خودش نمیدونه. انسان تو خودش ببینی همچه حالتی داره یا نه، یعنی واقعا اگه مثلا حضرت این کارو با آدم بکنن، چون عدل کامل دیگه از حالا اینو بگم بعد اون جریانو بگم. بعد میفرمان اگر کل دنیا رو همهشو یک کاسه کنم بر منافق بدم، سبب تو، یعنی بریزم رو منافق بگم کل دنیا رو بگیر، قبل کلاس یادم بود اینو خاموش کنم، یه لحظه سوال شد فراموش کرد، زنگ نمیزنن قبل کلاس. ولو سبب تو دنیا به جماعت ها، اگه همه دنیا رو بریزم رو منافق، الا یوهب بری بگم فقط همه دنیا رو میدم که منو دوست داشته باشی، ما احب بنی منو دوست نداره، و ذالکه انهو قضیه، یعنی این از قضا و قدر الهیه، حتمیه، یعنی شک و شبه توش نیست، یه چیز حتمی و جزء قضا و قدر الهیه، فنقضا علی لسان النبی، که این قضا به صورت قول بر زبان پیغمبر جاری شده که حضرت فرمودن یا علی لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. اون جریان هم اینه که میگن حضرت یه بار دسته یه نفر دزدی کرده بوده، گفتن بیاریدش، دستشو گذاشت، حالا شرایطش بوده، بعد انگشتش رو ازت قطع کرد بخاطر اینکه دزدی کرده بود. البته خب دزدی کردنی که منجر به قطع دست بشه یه عالم شرط داره، که جای مخفی باشه فلان باشه، همین هر دوزی رو دست و قد نمی‌کنن. حالا بالاخره بوده این دست و قد کرده حضرت، این ور داشته بوده انگشتش اینجوری گرفته بوده، انگشتش جدا شده بوده، گرفته بوده تو بازار کوفه میگشت و داد میزنه، خیلی خوشحال بوده که میگفته دست منو عادل ترین مردم قطع کرد. از این ناحیه خیلی خوشحال بوده که حضرت علی دستش رو قطع کرده که هیچ شک و شبهه‌ای تو دلت نشه. بعد حضرت شنیدم که حضرت عرض به خدمت میگه برش کردن، برش میگردونن، انگشتش حضرت میذاره کنار دستش، اینجوری دستش رو میکشه رو دستشون و اون دستش سالم میشه و دیگه انگشتاش به کف دستش میچسبه. اون هم حد و اجرا کرده بودن، هم یه معجزه بوده، یعنی دیگه هیچ منافاتی هم با هم نبوده. یعنی رضا با این که زده بوده دست اینو قطع کرده بوده، ولی چون مؤمن بوده، ولی حالا بالاخره سرقت کرده بوده. منظور این که با این حال حضرت علی نسبت بهش مبغوض نبوده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهمین صنعت از صنایع علم بدیع که از محسنات معنویه هست، تجریده. تجرید در حقیقت مصدر باب تفعیل متعدی هم هست. جروده یعنی خب برهنه شد، تجرید یعنی برهنه کردن، که ایشون میفرمان لغتا ازالت و شیعه ان غیره تجرید، مثلا پوست رو از گوسفند جدا کردن میگن تجرید. اونجا مثلا تقشیر هم میگن، منتها تقشیر فقط تو جدا کردن پوست میگن. تجرید مطلقه، یک چیزی رو از یه چیزی جدا کنه، لباس کسی رو بکنی، پوست کسی رو بکنی، پوستتو میکنه. تجرید لغتا ازالت و شیعه ان غیره، یه چیزی رو از یه چیزی بکنی، زائل کنی، معنی عام میداره دیگه. در اصطلاح ایشون میفرمان که حالا عبارتو بذار بخونیم دو خطشو، ان ينتزع المتكلم من امر ذی صفتن امرا اخر مثله فی تلک الصفه مبالغه فی کمالها فی المنتزعمن حتی انه قد صار منها بحيث يمكن ان ينتزع منه موصوف اخر بها. عبارت دقیقه یکم از خارج حالا عرض کنم، اینی که شما میای یک نفری یک صفت مدح یا حتی صفت ذمی رو داره، تجرید اختصاص به مدح نداره. یه نفر یه صفت ذم یا مدحی رو داره، یه صفت خوبی داره یه صفت بدی. حالا ما فعلا تو صفت خوب یادش میکنم، یه صفت خوبی داره، تو این صفتم فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. یعنی وقتی مثلا مثل زید خیلی شجاعه، شجاعتش عادی نیست، خیلی مردم ممکن شجاع بشن ولی شجاعت زید خیلیه. یا یه نفر خیلی بخشنده، یا یه نفر خیلی عالمه. بالاخره این صفاتی که این صفتی که این شخص داره فوق‌العاده است و میشه گفت در حقیقت به مرتبه نهایی خودش رسیده، نهایی عرفی دیگه، نه اینکه حالا عقلی و شرعی، الا صفات نهایت، صفات بی‌نهایت مربوط به خداوند متعال میشه مدحی. بالاخره خیلی کامله و تو این صفت به صفت کمال رسیده، به کمال رسیده تو این صفت. ما برای همچین فردی تو علم بیان خوندیم که تشبیهات مختلف وجود داره، تشبیه عادی میتونستیم بکنیم، تشبیه بلیغ میتونستیم بکنیم، تشبیه مؤکد میتونستیم بکنیم، عرض وقت تشبیه مغلوب میتونستیم بکنیم، بعد که با بیان استعاره میتونستیم بریم با بیانات مختلف این صفتشو نشون بدیم. یکی از راههایی که برای بیان مبالغه در صفت این شخص وجود داره، یکی از طرقی که وجود داره تجریده. میان چیکار میکنیم؟ مثلا شما زید رو فرض کنید خیلی شجاعه، خب میایم میگیم این زید در شجاعت انقدر پیشروی کرده، انقدر پیشروی کرده، انقدر پیشروی کرده که شبیه یک کارخونه تولید شجاع شده. کارخونه کارش چیه؟ تولید میکنه دیگه. ما میتونیم از این زید یه زید دیگه شجاع از شکمش در بیاریم. یعنی عرب این اعتبار میکنه، این هم مختص به عربه، تو فارسی هم چیزی ما نداریم. میاد از این شخصی که متصف به اون صفته یه شخص دیگه ازش بیرون میکشه، یه زید تبدیل میشه به دو تا زید. بعد به چه اعتبار این کارو میکنه؟ میخواد بگه این در شجاعت انقدر در حقیقت
پیشروی کرده که نه تنها خودش متصف به شجاعه بلکه مولد شجاعه. مثل آب دیگه، مثلا میگن آب از بس طاهره مطهره. خیلی چیزا هستن، طرف شما مثلا یه وسیله رو بردارید با آب کامل بشوریدش، خیلی ترتمیز، نهایتش میشه که خیلی تمیز، ولی انقدر تمیزیش به این اندازه نیست که بشه خودش چیز دیگر رو تمیز کنه، نهایتش میشه خودش تمیز. ولی آب منزل نامن سمای ما تهورا، حالا تو شرح لومه انشاءالله سال بعد همون اولین جزء اولین جلسات، جلسه اول دوم شرح لومه، اگه خطبهشو نخونید همون جلسه اول میخونید که اونجا داره که شهیدستانی بحث میکنه که تهور چه صیغه‌ایه و معناش چیه، که گفتن الطاهر لنفسه المطهر لغیره. تهور حقیقتش صیغه مبالغه است، تهور یعنی خیلی پاک، از بس پاکه پاک کننده هم هست. مثلا یه نفر میگه از بس عالمه عالم پرورم هست، از بس مثلا شجاعه شجاع پرورم هست، از بس یه رشته استاده و استاد پرور هست. لذا تجرید یعنی این که شما میای از شخصی که در یک کمال خوب یا یک صفت مذمتی به نهایت و به کمال رسیده، از بس به کمال رسیده که تولید میتونه بکنه، یک شخص دیگر از شکم این در میاری و اون شخص میشه شجاع. و تو کلام وقتی نسبتی که میدی به واسطه بعضی حروف یا بدون واسطه بیان میکنی این تجرید رو، با بعضی حروف حالا میخونیم اقسامش چجوری، با بعضی حروف بیان میکنیم. خلاصه غرض از تجرید اینه که وقتی ما عبارتی رو میبینیم که دلالت بر تجرید میکنه، میفهمیم که میخواد متکلم بگه این شخص در این کمال حالا خوب یا بد به حدی رسیده که میشه یه شخص دیگه با همین شرایط کمالی ازش انتزاع کرد و استخراج کرد. انگار دو تا زید شجاع میشه، سه تا زید شجاع میشه. خلاصه بس. حالا اقسامش هم میخونم. فاصطلاحاً ان ينتزع المتكلم، متکلم بیاد انتزاع کنه. از همینجا بعد تسمیهش مشخص میشه. انتزاع کنه در حقیقت یعنی بگیره، ازاله کنه، یعنی یه چیزی از تو شکمون در بیاره. چطور مثلا پوست از تن یکی میکندی یا لباسشو میکندی، اینجا هم یه شخص از وجود این میکنی، انگار یه شخص دیگه از وجودش میکنی. این ینتزع المتکلم، متکلم انتزاع کنه، اصل انتزاع به همون معنی کندنه. شما لباس یه نفر رو بگیری بکنی میگن انتزاع، منتها انتزاع تو اصطلاح علوم به معنی کندن ذهنی استعمال میشه. کندن ذهنی یعنی اعتبار، یعنی اینکه شما از یه چیز دیگه رو اعتبار کن. اعتبار کند متکلم، بکند متکلم، من امر ذی صفتن، از یک امری که صاحب صفتیه، یه صفتی رو داره، میبینید قید نزده، این صفت میتونه صفت مرد باشه، صفت زن باشه، از یک امری که صفتی داره، یعنی از یک شخصی، حالا این شخص لازم نیست انسان باشه، میتونه حیوان باشه، اون که چیزی دیگه باشه، ولی بالاخره امر یه چیزی باشه دیگه. یه شخصی که صاحب صفتیه، یه صفتی رو داره، انتزاع کنه. چی رو انتزاع کنه؟ امرن آخر مثله فی تلک صفت، یه امر دیگری که مثل این امره، مثلشه، مثل خب به منزله مشتقه دیگه، یعنی در معنای مشتقه، این فی متعلق به مثله، در چی مماثلشه، در چی شبیهشه، در چی مثلشه، در این صفت. ولی خصوصیت دیگر ما کار نداریم، همون صفت شما داریم. چرا متکلم این کارو میکنه؟ این اعتبار، گفتیم انتزاع، انتزاعی ذهنی و اعتباریه. چرا این اعتبارو میکنه؟ مبالغتن فی کمالها فی المنتزع من، تا اینکه مبالغه کنه در چی؟ در کمال این صفت. کمالش در کجا؟ بل منتزع منه، منتزع من زمینش به الفلام برمیگرده، یعنی اون شخصی که ازش انتزاع کردیم، همون زیدی که گفتیم مولد کارخونه شده، میتونه دو تا زید شجاع در حقیقت بیرون بده، مثل اون آبی که در حقیقت طاهر میتونه درست کنه. بل منتزع من مثلاقش همونیه که بالا گفت امرن ذی صفتن، یعنی چرا این اعتبار رو میکنه؟ مبالغتن مفعول الله دیگه، به خاطر مبالغه کردن مبالغه کنه در چی؟ در کمال این صفت. بگین صفتش خیلی خیلی کامله، انقدر کامله که میتونی یکی دیگه ازش در بیاری از توش کم بشه. کمالش در کجا؟ فی المنتزع من. مقصود اصلی ما همونه دیگه. ما وقتی زید رو میخواییم مدهش کنیم بگیم خیلی شجاعه، اینجا منتزع من ما همون زید میشه. یه زید دیگه تو شکم این زید میخواییم در بیاریم. باز توضیح میده، میگه حتی انهو قد صار منها به حیث و یمکن و ان ینتزع منها موصوفون آخر و بها. عبارت دقیقه ها، یعنی یه جاشو از جهت تعلق و جار و مجرور اینا اشتباه کنید نمیفهمید. حتی انهو زمینش برمیگرده به این منتزع من که امر ذی صفه باشه، تا جایی که این منتزع من ما، این امر ذی صفت ما، ساره، تا جایی که شده، ساره یه ضمیر مستتر توش برمیگرده به همین جایی که ضمیر انهو برمیگرده که همون منتزع من باشه، منها جار و مجرور حال، اینجا حال از ضمیر مستتر ساره، خبر ساره نیست. لذا ویرگولی که اینجا گذاشته خیلی اشتباه کرده، گادمو به گمراهی میندازه. این به حیثو میشه خبر ساره، این منم منه همون نسبیت و من منزلته که مثل انت منی به منزلت هارون من موسی که یه بار از حاشیه سیالکوتی آدرس داده بودم قبلا که تحلیلش چیه. تا جایی که این منتزع من شده نسبت به اون صفت، نسبت به اون صفت اینطوری شده. چطوری شده؟ شده به طوری که به حیث و یمکن و ان ینتزع منها موصوف آخر و بها، طوری که بشه یک موصوف دیگه ازش از شکمش در آورد، یک موصوف دیگه از شکمش در آورد. به حیث و یمکن و ان ینتزع منها، یعنی از این منتزع من، اصلا اسمش منتزع منه دیگه، یعنی ازش انتزاع کنیم، از این منتزع من، از این امر ذی صفت انتزاع بشه چی؟ موصوف آخر، یک موصوف دیگر بها. این بها چیه؟ احسن، متعلق به موصوفه. اگه مثلا قبل از آخر می آورد شاید مناسب تر بود. موصوف بها اینجوری باید، مثل ممرور به، مثل مفعول به، باید سوید نگیرید. موصوف بها یعنی وصف شده با آن صفت. هر چی اینجا ضمیر مؤنث داریم بزنید به صفت. ببینید عبارت دقیق بود، عبارت پیش عبارت جواهر شبیه نبود، بیشتر شبیه عبارت متبری نبود، قشنگ توضیح داده. مثل هی ضمیرش به همون امر خورد، آره امر اولی، یعنی این امر دوم همون زیدیه که از تو شکم این زید در آوردیم. این امر دوم میشه زید دوم، امر اول میشه زید اول. این زید دوم شبیه زید اوله. در چی؟ مثلشه، در شجاعت. حتی استینافی هست، چون اینجا حتی جر خیلی به تعبیل و مثلش مشکله، چون با قد و این آمده حتی مشکله یکی، من نتونستم تعبیل مثلش ببرم، لذا این نخونم. حتی بعد حتی گاهی این نمیاد دیگه، حتی استینافی اگه باشه بعدش این نمیاد. لذا حالا توضیح دیگه، حتی داخل در مقام میتونه مشکل، مگر بتونید درست کنید دیگه. اگه بتونید تبل مستر ببرید میشه انه خون. حالا نه خب اون تا جایی که تو استیناف هم اینجوری نیست که منقطع از جهت معنی از ما قبل باشه، از جهت نحوی میگن در حقیقت منقطع از ما قبل باشه، نه از جهت معنوی، بلا حتی همیشه برای غایته، غایتم همیشه مقیایی میخواد، ولی کمالها حتی مثلا تا اینجا شاد بشه. حالا من اصرار ندارم به این نخوندن. خب این تمام شد، توضیحش هم دادم خارج دیگه من کفایت بشه. و اقسام و تجریده کثیرتون، اقسام تجرید زیاده. به طور کلی تجرید به دو قسم تقریبا تقسیم میشه، یا با واسطه است، یا با واسطه حرف جره، یا بدون واسطه است. اونی که با واسطه است یا به واسطه من تجریدی است یا به واسطه بای تجریدی. اونی هم که بدون واسطه است که بدون واسطه است دیگه. یعنی شماره الف و ب و جیم این تقسیمش خیلی جالب نیست. الف و ب با هم یه وجه اشتراک دارن، الف و ب با واسطن، جیم بدون واسطه. منتها الف به واسطه من تجریدی، یعنی با من تجریدی ما بیان میکنیم، ب بای تجریدیه، جیم هم بدون واسطه. حالا یه دالی هم ذکر کردنم، یه توضیحی داره اونجا بعدش میدم. خب و اقسام تجرید کثیرتون که چهار تایشو میگه. منها یک، الف، ما یکونو، یعنی تجرید چجوری، آخه قرینه میخواد، توضیح میخواد، ما تو کلام چجوری متوجه تجرید بشیم. میگه ما یکونو به واسطه من تجریدیه، به واسطه من تجریدیهی که داخل شده بر منتزع من، یعنی مجرور به من همون منتزع منه. خب این من تجریدی چه منیه رو من الان میگم، حالا بذارید اول اصل مطلب رو بخونیم بعد منوبا رو میگم. که قوله که، حالا شما چون تو موقعی هم منو خوندید هم بای خوندید ولی به گوشتون نخورده منوبای تجریدیه، این منوبای تجریدیه عنوان ثانویه، نه اینکه یه من جداگانهی که موقعی نگفته، اینو حالا توضیحش میدم. که قوله که لیه من فلانن صدیق حمیم، این جمله رو طرف اومده بگه که فلانی آقای زید دوست صمیمی منه، صدیق یعنی دوست، حمیم هم یعنی گرم، حمام هم میگن چون گرمه دیگه، منصوب به حمیمه، حمیم یعنی آب گرم، به دوست هم میگن حمیم، به دوست گرم میگن حمیم، یعنی گرم در گرم معنوی، یعنی گرم مادی. عرض به خدمت که خب این جمله رو کسی میخواد بگه که میگه فلانی خیلی دوست صمیمی برا منه، میتونست بگه فلانون صدیقون حمیم، مبتدا خبر، فلانی دوست صمیمیه برا من. اومده اینجوری تعبیر کرده لیه من فلانن صدیقون حمیم، ترجمهش میشه برای من از آقای زید یه دوست صمیمی در میاد یا وجود داره، برای من از آقای زید یه دوست صمیمی در میاد. این میخواد بگه خود زید رفیق صمیمیمه، ولی میگه برای من از آقای زید یه دوست صمیمی در میاد، یعنی انقدر تو صمیمیت و دوستی به حدی رسیده که میشه یه دوست صمیمی تو شکمش در آورد. خودش بیان این ترجمهش بود، تفسیرش میگه ای بلغ فلان من الصداقه، فلانی تو دوستی به حدی رسیده که فح معه ان یستخلص منه آخر و مثله فیها، به حدی رسیده که میشه یستخلص یعنی یستخرج، استخراج کرد از اون فلانی که آقای زید باشه آخر رو مثله فیها، یعنی یه فلانی دیگه، یه آقای دیگه که مثل این زیده در اون صداقت. همون توضیحی که تو تجرید دادیم همینجا تصدیق شد دیگه، لیه من فلانه صدیقون همین. این یه مثل. و نحو قول شاعر ترام من هم الاس دل غواب ازا ستو و تندر من هم فلقاء بدورا. اس جمع اسده، مثل فلک. غذاب جمع غزبانه، مثل اتاش جمع اتشان. ترجمه فارسی میشه شیر جیان، ترجمه فارسیش میشه شیر جیان. جیان یعنی چی؟ خشمگین. ستها در حقیقت از باب به معنی علام متعلق میشه، یعنی حمله کردن و غافلگیر کردن. درست منش به همون معنی حمله کردن و با قهر و غلبه بر یکی تاختن، اینجوری میشه از بالا یکی هجوم ببر بر یکی دیگه میگن ستها. بچه بله اینا تعابیری که من نوشتم بتشه بهی و قهره، من دارم اصل منشو میگم، تعابیری مجبوری که چی بخواد بگه، لغت دیگه، عربی به عربی معنی میکنه ولی بتشه نیست. سطح یعنی کسی از دور مستعلیا حمله کنه بر دیگر رو میگن سطح. مثلا شما عقاب میاد همینجوری حمله میکنه، مثلا این گوسفند رو برمی‌داره میگن سطح، دشمن حمله میکنه به دیگر میگن سطح. خیلی خلاصه سطح رو میتونید بگید که همون هجوم میارن، حمله میکنن. بودور جمع بدره، به معنی خب ماه شب 14، لقام که معنیش مشخصه، تندورم که میبینی. خب این شاعر داره این آقایونو مدح میکنه، میگه این آقایان شیر جیانن وقتی حمله میکنن، یعنی خیلی شجاعن، شیر جیانن وقتی حمله میکنن، ولی وقتی باهاشون مقابله میکنی، ملاقات میکنی، مثل ماه شب 14
همون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم یا اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. در مقابل دشمنه موقعی که حمله میکنن تو جنگ شیران خشمگین و ژیانی هستن و در موقع ملاقات ماه شب 14 یعنی خیلی زیباروی و خوشمنظر هستن. خب این معنی اصلی شعر منتها ترجمه شعر این شکلیه، نمیگه تراهم استن غذابا آنها را شیر ژیان میبینی، میگه ترا من همول استل غذاب اضافتو، از آنها شیران ژیانی میبینی، یعنی یه شیرهای خشمگینی از تو شکمینا در میاد، یعنی انقدر تو شجاعت و حماسه در شیر بودن به حدی رسیدن. من فکر نکنم تو عرب پر مبالغه ترین چیز دیگه، یعنی از تشبیه مغلوب و معکوس و نمیدونم مؤکد و بلیغ و اینا بلیغتره. تجرید، سنت تجرید، نه اولین بار میشنویدم. میگم تو فارسی هم نظیر نداره، ما تو فارسی اینجوری استعمال نمی کنیم. ترام من همول استل غذاب احساس، از آنها شیرانی میبینی، نه آقا خودشون شیرن، چرا میگه از آنها شیر میبینی؟ یعنی داره از شکمشون شیر در میاره. از آنها شیرانی میبینی زمانی که حمله میکنن و تنظر و منهم بدورن فلقا، در ملاقات کردن ماهای شب 14 از آنها میبینی، یعنی انگار از چکمشون ماهای در میاد. میشه تجربه. خب اما اینکه این منچه منیه، اینو عرض به خدمت که یک دو سه تا قوله. بعضی قائلن که این من تجریدیه معنی مستقله، یعنی همین ظاهرش که باید مثلا این آقا اگه بیاد معانی من رو ذکر کنه میگه یکی از منها من تجریدیه. من تجریدیه چه منیه؟ منیه که داخل میشه بر منتظم من برای بیان مبالغه در کمال صفت. توضیحش چه من ابتدائیه داریم، من مثلا تعویض داریم، من تجریدیه داریم. این حالا قول معمولا ضعیفیه، خیلی قبول نکردن. بعضی هم میگن من ابتدائیه، این همون من ابتدائیه است، مثلا مثل خرج تو من دار. یعنی این در حقیقت وقتی میگه لیم من فلان صدیق، یعنی صدیق از این نشأت گرفته خارج شده، چطور خرج با من متعدی میشه؟ این من همون من ابتدایی، این سیالکوتی نظرش اینه، میگه من ابتدایی هست. اسام تو اطول قائل من تبعیزیه، اسام تو اطول قائل من تبعیزیه، یعنی در حقیقت بخشی از این، چون بخشی از وجودشو گرفتی کنه یک چیزیه که بخشی از این گرفتی، این من و من تبعیزیه میدونه. لذا در این مثل قول من مستبدی گفتم من تجریدی مستقله، بعضی ابتدایی گرفتن، بعضی چیز گرفتن تبعیزیه گرفتن. حاجای فتوحی دارا نظرشون، ایشون هم تصریح میکردن که من ابتداییه، حاجای فتوحی نظرش همون نظر سیال فتوحی بود. من چی؟ ابتدایی یعنی این که لیم من فلان، مثلا میگه صدیق و همین، این صدیق و همین از توش کمین در آوردی، یعنی من نشأت گرفته، یعنی این موصوف دیگه رو که از توش کمش در آوردی نشأت گرفته از همین، خارج شده از همین، ابتدا شده از همین. من نشئیه همون من ابتدایی است دیگه. این تموم شد. به ما یکون به واسطه الباء تجریدیت داخلت علی المنتزع منه، دقت کنید اینا با و من داخل بر منتظم من میشه. تو اونجا هم ترامن هم الاس هم همون منتظم من بود، لیم من فلان فلان همون منتظم من بود. نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، میگه اگر، خب حالا اینو چون کتاب به سماحت تعبیرش کرده، بله اینو بهتره که سؤال رو به معنای درخواست فیزیکی و عملی بگیریم بهتره، نه به معنی پرسش. میگه اگه درخواستی از فلانی داشته باشی، گویا که از دریا درخواستی داری، میخواد آقا رو تشبیه کنه به دریا. چطور؟ دریا، دریا مظهر بخشش رو گفتم، یه بارم گفتم، چون دریا معمولا ساحل میاد مروارید و چیزا رو میده بیرون، چکمه و هر چی دریا، کشتی و گنج و اینا رو گاهی میده به ساحل. دریا مظهر بخشش و سماحت و جوده، لذا اومده شخص رو تشبیه کرده به بحر. میگه چطور وقتی مثلا به دریا مراجعه میکنی تو رو ناامید بر نمیگردن و بهت عطیه میده، اگر از شخصم درخواستی داشته باشی بهت عطیه میده. فلانی تشبیه شده به بحث، یعنی اصل عبارت بدون تجرید اینجوری بود، لئن سألت فلانا لتسألن بحرا، اگر فلانی درخواستی داری گویا که از دریا درخواستی داری. اونتا میگه لتسألن بهل بحر، یعنی گویا که درخواستت به واسطه این از دریا درخواست داری. وقتی بحث با میاد، حالا با به هر معنایی باشه، یعنی ضمیر مجروری بهی غیر از بحره، یعنی این آقا بحر نیست، بلکه تو وقتی من میخوام میام از شما درخواست دارم، به واسطه شما از دریا درخواست دارم. این دریا کجاست؟ این خودشو میخواد به دریا تشبیه کنه، ولی کأنه اومده از تو شکم این یه موصوف دیگه در آورده، گفته وقتی میای از این میپرسی انگار از دریا پرسی. دریا کیه؟ خودشه. ولی چطور تعبیر کرده؟ یعنی یه شخص جواد خیلی قوی که از تو شکم این در آورده و اون شخص جواد رو تشبیه کرده به بحر و دریا. میگم اینه عجیبه، ولی خب تازه میشنوید و جای دیگه هم نمیشنوید، یعنی همینه که میگه اگر از فلانی مثلا از زید درخواستی داشته باشی، در حقیقت به واسطه زید از دریا درخواست داری. نمیگه از دریا درخواست داری، میگه به واسطه زید از دریا درخواست داری. اینجا میفهمیم که دریا غیر زیده، در حالی که مقصود متکلم اینه که دریا زید خود دریاست علی تشبیه. پس در حقیقت یک جواد یا تو شکم این در آورده، این جواد تشبیه شده به بحر، درخواست تو از زید یعنی درخواست تو از دریا. دریا کشیدیم بیرون، تو یعنی جواد کشیدیم بیرون تشبیهن علی بحر. وقتی میگیم دریا کشیدیم ازش بیرون، یعنی جواد کشیدیم بیرون، جواد که اسم مشبه به روش گذاشتیم. یعنی اینجا علاوه بر اینکه مثلا نگفته لتسألن بهی جوادا، اگه این میگفت یعنی این مبالغهش حتی چند برابره، تشبیه هم توش خوابیده. میتونست اگه میگفت لئن سألت فلانا لتسألن بهی جوادا، میشد تجرید دیگه. اون تا نه تنها گفته جوادا، گفته لئن تسألن به البحر، مبالغهش بیشتر میشه، استعاره میشه دیگه. آره این جواد تشبیه کرده به دریا. یعنی اینجا ببینید دریا خیلی مهمه، یعنی اگر کلمه دریا هم نمی‌بود، خود این جواد فرض کرد یه جواد توش کمش در آورده، اونطا به این کلمه جواد استعارتاً اطلاق بحث کرد. اینجا یه استعاره هم وجود داره، یعنی هم سند تجرید وجود داره هم استعاره وجود داره. بالغ فی اتصافه بالسماحه، مبالغه کرده در اتصاف این شخص فلانی به بخشندگی. سماحت یعنی جود. حتی تنتزع منه جوادن سماه و بحرن فیها، یعنی یه انتظار کرده ازش یک بحری دریا، یعنی یک جوادی که مثل دریا مونه. فیها، فیها یعنی در اون سماه هست. خب البته این کتاب نظرشه دیگه، من اگر عبارت کتاب نبود من میگفتم میشد این سألت رو به معنی پرسیدنم گرفت. میگه اگر از فلانی بپرسی انگار از دریا پرسی، چون تو عرب کم اون که جواد رو به بحر تشبیه میکنن، عالم هم به بحر تشبیه میکنن. اون چیز معلوم، اون مدحی که در مورد سلمان فارسی اومده که سلمانون بحر لا ینفد، دریایی که بی پایانه، یعنی در علم. اگر عبارت کتاب نبود میشد این عبارت رو حمل کرد به معنی اینکه اگر سوالی داری از کسی، برو از این آقا از این دریا بپرس، یعنی خیلی اطلاع داره. اما اینکه این باچه بایه، اینو کسی نگفته بای تجریدی، من ندیدم، یعنی بای تجریدی کسی نگفته، مثلا به مستقل نگرفتن. سه تا قوله. یکی آجای فوتوی می‌فرمودن با سببیت. بله ایشون اصلا اقوال نقل نمی‌کرد، مستقیم می‌گفت، می‌گفت من اینجوری نوشتم، نوشتم با تجریدی همون با سببیت است. ایشون می‌گفتن با سببیت. من بعد این احتمال تو اطول دیدم، اون موقع که خب می‌نوشتیم که نمی‌رفتیم نگاه کنیم، حالا بعدا دیدم تو اطول احتمال داده که ممکنه این با هم با سببیت بشه، یعنی به سبب این، چون به سبب این اینو استخراج میکنی، یعنی این سبب شده که من یه چیز از شکمش در بیارم دیگه، میشه بابای سببیت. تو مغنی داشت بود مغنی احسن. آره درست، اتفاقا یک هدایتی که داره تو تجرید همینه، فصل به خبیرا که با سببیت باشه از باید تجرید. عرض به خدمت که سیال کوتی قائل بای ملابسته، حالا بای ملابست معمولا تو بای معیت به کار میبرن. حالا منظورش یا معیته، یعنی همون بای به معنی معه، یا اینکه بای الساقه. بالاخره تعبیر اختیار کنیم، میگه این با همون بای ملابسته. خود احسام تو اول نظرش اینه که به معنی فیه. اتسالن فیه البحر مثلا، یعنی توش، چون این از چکم این در اومده ظرف و مظروف درست کرده. این ذوقیه دیگه، شما یکی این ستا قول رو میتونید انتخاب کنید. تو بالم پنچه ببینید کدوم میخوره بیشتر بهش. تو با مثلا کسی نگفته من این مستقله، تو من چرا بعضی گفتم، ولی خب شد تموم شد اینا. جیم مالا یکونه به واسطه. حالا گای تجرید بدون واسطه است، یعنی با منوبا نمیاد. نه و قوله تالا و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر. اگر اینا آقایون پیمانهاشون رو شکستن بعد از اینکه عهد کرده بودن و تعنو فی دینکم خواستن ضربه بزنن به دین شما، فقاتلو ائمه الکفر، پس ائمه کفر رو بکشید. تو ائمه کفر از جهت تفسیر دو تا احتمال وجود داره. یکیش این که مراد رؤسای اینا باشن، یعنی ائمه الکفر، یعنی این که میگه این آقایون وقتی پیمان شکستن برید سردمدارانشون رو بکشید، ریشه رو به قولشون بسوزونید. آره خب این دیگه تجرید نیست، به بحث ما هم ربطی نداره، یعنی از بحث خارجه دیگه. میگه آقا اینا برید ریشه رو بسوزونید و برید اون سردمدارانشون رو بکشید. فقاتلو ائمه الکفر، یعنی در حقیقت فقاتلو ائمتهم الکافرین، اینجوری میشه عبارت، یعنی در معنا ائمه اینا رو بکشید، اماماشون رو، سردمداراشون رو بکشید. این از بحث خارجه، به تجرید ربطی نداره، یه طرف. اما یه احتمال وجود داره که ائمه الکفر مراد همینا باشن، خودشون باشن. یعنی میگه اینا در حقیقت وقتی پیمان هاشون رو شکستن برید سردمداران کفر رو بکشید، این همینا رو بکشید. مراد از ائمه الکفر همینا باشه، خودشون باشن. اگر اینجوری بگیریم در حقیقت اینجا بدون حرف جر، در حقیقت از اینا ائمه کفر استخراج کرده، یعنی اینا خودشون یه آدمایی هستن که انقدر تو پلیدی و خباثت به جای رسیدن که میشه ائمه کفری از اینا انتظار کرد. آجای فوتی میفرمودن که طبق این احتمال تجرید درست میشه، طبق احتمال اول درست نمیشه. عبارتی که از آجای فوتی من داشته میشم، یعنی آدم های اینگونه کفرشان به قدری بالا رسیده که خود اینها شدن امام کفر و حاضر تجرید. خب اما حقیقت اینه که طبق این احتمال هم تجرید نیست. تو آیه مثال غلطه، به خاطر اینکه مثال از قبیل اظهار فی موضع الازماره، نه از باب تجرید. هیچ دلیلی تو آیه وجود نداره که از تو شکم اینا ما ائمه کفر در آوردیم. آیه همینقدر به ما میگه اگر این آقایون رفتن پیمان شکستن برید ائمه کفر رو بکشید، و فرض گرفتیم ائمه کفر اینان، یعنی به جای اینکه آیه بگه فقاتلوهم گفته فقاتلو ائمه الکفر، میشه از باب اظهار فی موضع الازمار نکتهش میشه بیان اینکه اینا کافرن، ائمه کفرن مثلا. نکته خیلی نکات مختلف، این همه تو سویتی هم خوندید دیگه، گاهی عائد اسم ظاهره، مثلا میگه که سوره، نه اونجا نمیخوام مثلا بزنم، سوره آیه نساء، سوره 100 و بله 100 و 100 میگفت که کم سوره که میگفت ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم اجر من احسن عمل. استرا نه استرانی کافه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عمل. اینونه، به جای اینکه بگه ان لا نضيع اجرهم بگه ان لا نضيع اجر من احسن عمل. اینجا کعنه اینجا تعلیق به بس میگه و انک سو ایمانهم من بعد عهدهم بتعنوا فی دینهم فقاتلوهم لانهم ائمه الکفر. حالا تازه این طبق اینه که اینا خودشون ائمه کفر باشن. یه تفسیر اولی که گفتیم مثلا آیه چی دیگه میخواد بگه، میخواد بگه اینا پیمان شکستن برید باباهاشون اون سردمدارشون رو بکشید. چه طبق احتمال اول؟ طبق احتمال اول که قطعا تجرید نیست، طبق احتمال دوم آدم فکر میکنه تجریده ولی تجرید نیست، چون دلیلی نداریم از کجا تجرید شد، از کجا در میاد. تو بالا من داشتیم، با داشتیم، اینجا در نمیاد. یعنی این حالا نظر شخص خودمه که این مثال اشکال داره، تجرید نمیتونه جز تجرید باشه. نه اشکال نداره. خب تو همه اون بالاها مثلا از این زید یه صدیق همیم در میوردیم، از اون آقایونی شیر در میوردیم، اینجا میتونیم بگیم از این آقایون ائمه کفر استخراج میکنیم؟ قرینه ای تو عبارت نداریم. اینجا نوشتم که آدم های اینگونه که کفرشون به قدری بالا رسیده که خود اینها شدن امام کفر. خب بله، تا این حدش تجری نیست و از اینها امام کفر انتظار کردیم. میخوام بگم اینش تو آیه قرینه نیست برای این مطلب. نه همه اظهار ممزل ازمار، اظهار ممزل ازماره. نکتهش هم حالا تعلیق الحکم البسط مشار به العلیه یا چیزی دیگه. تموم شد. حالا مثال دیگه این، بله حالا دو تا آیه دیگه هست از تجرید شمردن، اونا رو هم میگم. دال ما یکونه به طریق کنایه که قول الاعشاء. خب یه قسم اینه که به طریق کنایه باشه، یا خیر من رکب المتیه ولا یشرب. این تو مختصر داره یرکب، ظاهرا به وزنش هم بهتر بخوره. تو جامعه شواهد هم اینجوری بود، یا خیر من یرکب المتیه ولا یشرب کأسن بکف من بخلا. دقت کنید، میگه ای بهترین کسی که چهار پا سوار میشود، متی یعنی هم چهار پا، اسب شطور خوبو میگن متی، به وجه تسمیهش هم از متا میاد، متا یعنی پشت، چون سواری میده بهش میگن متی. یا خیر من یرکب المتیه، ای بهترین کسی که مثلا سوارکاره و سوار اسب و شطور و اینا میشه، ولا یشرب و کأسن به کف من بخلا. کأس تو لغت که دیده احسن، کأس همون ظرف به شرط شیه، تو ظرف مادامی که شراب تو ظرفه میگن کأس. اگر شما ظرف از شراب خالی کنی دیگه بهش نمیگن کأس، میگن قدح. لذا من الابرار یشربون من کأس، کأس یعنی اون ظرفی که تو شرابه، یعنی مادامی که تو شرابه بهش میگن کأس، ولی میگن قدح. خب یشربو کأس یعنی یشربو من کأس، منصوب به نزد خافض، یشربو من کأس، یا یشرب و ما اکرسن مضاف در تقدیره، یا اطلاق محل شده اراده حال شده، انرا اصلا میشه اینجا درستش کرد. مراد اینه که بالاخره از اون، از کاسه، از اون قدح و اون ظرف شراب نمی نوشد، ولا یشرب و کرسن از ظرف شراب نمی نوشد، به کف من بخلا، به کف شخص بخیل. من بخلا بجوش بدارید بخیل، اینجاش دقیقه ها آوردیم چیدیم آقای عبادی هم که نیست. نه این چین من ماجیک هم نمیدم چی شده، نه یه بودم میشه اولا تو چی بامو حالا چکار نداره خارج شده میدونی. به کف من بخلا و به کف بخیل، میگه به سبب به بادن، این بای به کف بای استانته. آدم میگه مثلا فلان شربه، مثلا آبو با دستش خورد، با چشمش دید، همونه. میگه با دست بخیل شراب نمیخوره، آب نمینوشه. شما چی میفهمید؟ یعنی اصلا آب نمینوشه؟ با دست بخیل آب نمینوشه یعنی پس با دست چی آب مینوشه؟ بخیل. یعنی هیچ وقت با دست بخیل آب نمینوشه. دقت کنید اینجاش خیلی لطیفه. وقتی میگه هیچ کس با دست بخیل آب نمینوشه، مفهومش، مفهوم صریحش اینه که یعنی خیلی تابلو میفهمیم که یعنی با دست شخص جواد آب مینوشه. خب چون آدمی نیست که، یعنی نمیخواد بگه که کلا آب نمینوشد یا شراب نمیخوره، میخواد بگه با دست بخیل آب نمیخوره، پس با دست جواد آب میخوره. خب یه قاعده عقلیه دو تا چهار تا بهش دمی میکنید، انسان با دست کی آب میخوره؟ با دست خودش دیگه. هیچ وقت شما نمیدید پیش آقا دستتو بگیم آقا آب بخورم، انسان با دست خودش آب میخوره. پس مراد از من بخلا میشه جواد، یعنی ولا یشرب و کأسن به کف من بخلا مصابیه ای کسی که یشرب و کأسن به کف جواد. خود تو هاشم نمیشته ای، این ای همون کنا ای یشرب الکأس به کف الجو توشم نوشته. بعد منتها چون اینو باید ذهن کنید، چون انسان فقط با دست خودشه که آب میخوره، این خودش کنایه است، یعنی میخواد بگه که با دست خودش آب میخوره. میگه انتزع منه جوادا یشربه به کف علی طریق الکنایه. خب میگه با دست بخیل آب نمیخوره، یعنی با دست شخص بخشنده آب میخوره. با دست شخص بخشنده آب میخوره یعنی با دست خودش آب میخوره. منتها به جایی که بگه با دست خودش آب میخوره، گفته با دست بخشنده آب میخوره. یه دونه جواد گویا از خودش یه جواد انتظار کرده، اون جواده میاد دستشو میگیره و این با این دست آب میخوره. و این دست دست کیه؟ در واقع دست خودشه، ولی منتها جوادی رو از این انتظار کرده که کنه این با اون دست داره آب میخوره. یعنی هم کنایه اینجا وجود داره، هم تجرید وجود داره. البته اینجا بحث خیلی دقیقی است، بعضیا منکرن که اینجا تجرید وجود داره، یعنی دیگه تو حاشیه شریف و اینا مفصل خود متولد داره، اون رو برید اونجا مراجعه کنید. از دست نه، بابای چیده، بای استانته که اصلا مفعولون بهشه. میگه از کاسه نمی نوشد به واسطه دست فلان. اونی هم که شما میگی از دست، نه این که از دست بگیری، این بای من نیست، خلاف ظاهره. یعنی شما شعر رو دارید خلاف ظاهر معنا میکنید. با ظاهر اینه که با دست، میگه فلانی با دستش آب خورد، میگه با دست بخیل نمیخوره، یعنی با دست بخشنده میخوره. با دست بخشنده میخوره یعنی با دست خودش میخوره، منتها یه جوادی از این در آورده که با اون میخوره. انگار ازش یه جواد اختراع اومده بیرون، در اون جواد اومده دستشو گرفته، این داره با اون دست میخوره، در حالی که این واقعا دست خودشه. این از این چند تا مطلب کوچولو جزئی. یکی این که این دال که ما یکونو به طریق الکنایه، تقابلش با سه قسم قبلی خیلی واضح نیست. شما نگاه کنید، اقسام تجرید زیاده، یا با واسطه است یا بدون واسطه، مناسبه دیگه، یا با واسطه یا بدون واسطه. اونی که با واسطه است یا با منه یا با با، اونی هم که بدون واسطه است که هیچ. این تقسیم تا اینجا، بعد میگیم یک قسم داریم به طریق کنایه است. خب اینو ما چجوری مقابل اونا قرار بدیم؟ مگر تو قبلی ها شرط کردیم به طریق کنایه نباشه که بعد یه قسم شد مایه کنه به طریق کنایه؟ لذا اطول این دالو اشکال کرده، صفحه 421 جلد 2 اطول اشکال کرده، گفته نه اینکه منکر شده مایه کنه به طریق کنایه، گفته این که بیای بگی دال غلطه، این که در عرض اونا نیست که. خب یکیش تشبیه استاره، تشبیه و استاره و کنایه و علم بیان بریزه اینجا، چه کاری باش نداریم که. اما این که بیای قسم تجرید قرار بدی این غلطه. خب بگو ما نیت خود به طریق داره، یه موقع به طریق کنایه هست، یه موقع به طریق استعاره هست، یه موقع به طریق تشبیه، طرق مختلف بیان چه ربطی به علم بدی داره؟ لذا اصل دال رو قبول کرده، حالا اونم نمیدونم قبول کرده، یعنی حالا فرض اصل دال رو قبول کنیم که اینجوری این مثال درسته و فلان، این دال نمیتونه باشه، بلکه اینو حذفش کنیم دالو، بیایم مثلا بکنیم تو جیم، تو قسمت جیم میتونیم همون مثال بعدی رو این بزنیم دیگه، دالش نکنیم، بگیم که قول اعشاب فلان، خب تغییرش به طریق کنایه میشه، یعنی با کنایه میریم جلو، کما اینکه تو لتسالن به البحر با استعاره رفتیم جلو، یعنی شاخ به شاخ هم نیستن. این مطلب صفحه 421 اطفال، آره جزء بی واسطه باشه، یعنی دیگه دالی نداشته باشیم اینجا. یه مطلب، چون من اولین آخرین بار تجربه میکنید، مگر واقعا برید متول بخونید. من الان این مطالبی که من اینجا میگم از متول فنی تره، یعنی هم تقریرش دقیق تر بود، چون متول کامل دیدم، میگم هی دارم از اطول سیال کوتی اینا میگم، بعد میخوام دیگه این تجربه بساطش اینجا جمع بشه. یه نکته هم که وجود داره، شما آدرس میدم جلد، البته حالا من با دو جلدیه، منتها شرح کافی رضی اونجایی که معانی منو بیان میکنه میشه جلد 4، صفحهشو نمیتونم بگم چون من با جلد 2 صفحه 322، ولی شما شرح کافی رضی جلد 4 رو باز کنید، معانی من. رضی یه با یه زرنگی خاصی اومده معنای من و بای تجریدیه رو از دست بلاغیون گرفته و با حذف مضاف حمل کرده به همون من
در حقیقت ابتدایی و بای سببیت و تجرید قائل نیست. رضی رضی تجرید رو از این دوتا گرفته، یعنی صنعت تجرید رو تو بامن گرفته، کلش رو گرفته ها، یعنی دید نحوی پیدا کرده به قضیه. عبارتش اینه، میگه شما میگید لقیت من زیدن اسدن تجریده، چه ربطی به تجرید چی هست؟ من نمیفهمم تجریدو. میفهمیده ها، داره اشکال میکنه. میگه اینجا مضاف هست شده. عبارت اینجوری بوده، لقیت من زیدن اسدن، یعنی لقیت من لقاء زیدن اسدن، یعنی حفل لی من لقائه لقاء اسد، ولی مراد تشبیهه بالاسد، از دیدن زید شیری را دیدم. تجرید نیست دیگه. میگه و کذل با تجریدی فی نحو قوله تعالی فسأل بهی خبیرا، یعنی فسأل به سؤالهی خبیرا، یعنی به واسطه سؤال کردن با این شخص در حقیقت تو از یک آدم عالم سؤال کردی. میگه یه نوع تشبیهه، بله با تشبیهات قبلی فرق میکنه، ولی دیگه تجرید نیست. اگه میخوای اسم اینو بذاری تجرید بذار، اشکال نداره، ولی اینجوری که شما توضیح دادید وجود نداره که از توش کمش چیزی در بیارید. تو متول صفحه 432 حضرت رو یادش کنید، متول صفحه 432، سیالکوتی صفحه 553، اطول جلد 2 صفحه 418، اطول جلد 2 صفحه 418. این سه نفر همه بهش اشکال کردن که جناب رضی خیلی جدتون نرو، تو لیمن فلانن صدیقون همین چی میخوای بگی که عرب میگه؟ اونجا هم حتما میخوای بگی حسل لیمن حصولهی صدیقون همین، که اصلا با غرض متکلم جور در نمیاد. لذا گفتن تو اومدی اولا حسب مضاف گرفتی خلاف ظاهره، ثانیا تو بعضی موارد حرف جور در نمیاد. خلاصه خواستم اینو بدونید، رضی منکره بعضی از بخشای تجریده تو معانی من گفته و اینا، ولی متبل اطفال اینا بهش اشکال کردن تو بعضی موارد نمیتونی بگی، کما اینکه حرف رضی هم بالاخره وحی منزل نیست. حالا این دیگه اجتهادی میشه، خودتون انسان باید خودش دیگه چیز کنی که بالاخره تجرید ما قبول کنیم یا نکنیم. تو همه موارد اگه بتونه همه توجیه قابل قبول و موافق ظاهر و عرف ذوقی رو ارائه بده، صنعت تجرید از صنایع هست میشه. ولی اگر همچین چیزی نشه ارائه داد یا به زور و تکلف و تو بعضی مثال ها نتونیم، سنده تجرید پا بر جاست، نهایت اینه که مناقشه تو بعضی مثال ها میشه، اونم اشکال نداره. کما اینکه فصل پس ببینید آیاتی که در مورد مطلب آخرم اینه که آیاتی که در مورد تجریده، یکی و انک سایمانه ها میگفتن که بهش اشکال کردیم، اینکه فصل به خبیرا رو گفتن که تو مغنی خوندید، یکی عرض به خدمت که آخرین آیه هم که گفتن در مورد تجرید تو قرآن اومده، لهم فیها دارالخلد، لهم فیها دارالخلد، سوره فصلت آیه 28 گفتن که برای آنها در بهشت دارالخلد. خود بهشت مگه دارالخلد نیست؟ این فیها، این دیگه با فی اومده، فی تجریدی هم میگن داری، برای آنها در بهشت دارالخلد، یعنی از دارالخلد یه دارالخلد دیگه در آوردن، در حالی که آیه لهم فیا دارالخلد خود بهشت دارالخلده، نه اینکه در بهشت دارالخلده. ولی اینم باز خدشه کردن تو المیزان، اگه زیل آیه مراجعه کنید جور دیگه تقریر کردی که تجرید نشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بی واسطه آیه نداره، نمیدونم چرا ندارم، همون آیه است که اونم اشکال داره. بی واسطه آیه چرا نداره.